بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، در ارتباط با بحثی که مطرح بود نسبت به مسئله متلاشی شدن جهان و یا معدوم شدن جهان و سپس ایجاد شدن قبل از قیامت، مدارک مربوطه حدوداً صحبت شد. به اینجا رسیدیم که در آیات شریفه قرآن نفی اعدام استفاده نمی شود، و گرچه ممکن است به نظر اولی بسیاری از آیات وقتی مورد توجه قرار بگیرد، مسئله اعدام به ذهن هم نمی آید. این هست، ولی هیچ یک از اینها نافی اعدام نیست، و آیاتی هم بود که بسیاری از اون آیات را مفسرین استظهار کرده بودن همون اعدام را، که به صراحت در ارتباط با این مسئله روز گذشته از تبیان به عرضتون رسید. و در روایات هم مسئله اعدام در این خطبه‌ای که می‌خوانیم متعدد و مکرر و به صراحت حضرت مسئله اعدام رو مطرح کردن. حدیثی هم بود که در او اعدام تصریح شده بود، قرائت شد. و در ارتباط با آیات شریفه قرآن مسئله اعدام از بعضی از آیات گفتیم نسبتاً ظهوری داره ولو نصی نیست، و در مجموع به اینجا رسیدیم که در جمع‌بندی بین همه این آیات و روایات به اینجا برسیم که مسئله اعدام بیشتر به نظر میرسد که مطرح باشه و بشود نسبت داد به مدارک، الا این که در ارتباط با مسئله اعدام نسبت به انوار طیبه معصومین علیهم السلام مشکل پیدا میکنیم، چه این که در ذیل آیه شریفه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، گرچه ظهور آیه با توجه به ذو الجلال این است که مقصود رب متعال ذات مقدس باشه وجه، الا اینکه در این حال احادیثی داریم همونجا، و اگر احادیث اونجا رو هم صرف نظر بکنیم در ذیل آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه، یکی دوتا پنجتا ششتا نیست، روایات بسیاری است که الا وجهه یعنی الا اهل البیت علیهم السلام، انوار اهل البیت. بنابراین با این روایاتی که نص در این مسئله هست متعدد هم هست، اگر مسئله اعدام باشد باید استثناء کنیم انوار اهل البیت علیهم السلام را، و این استثناء با توجه به اون چه که در خطبه که مطرح بود خوندیم، خطبه آبی از استثناست. به اینجا رسیدیم. بنابراین حالا صحبتی که مطرح میشه اینه، در ارتباط با این دو تا آیه که ما همچنون که الان اشاره کردیم، روز گذشته عرض کردم، چون ذوالجلال هست گفتیم اون رو مربوط به خود خداوند متعال بگیریم. در ذیل همون آیه هم آمده است که مقصود از وجه، باز منظور انوار طیبه معصومین علیهم السلام باشه. از اونم که صرف نظر کنیم، بالاخره روایات داریم، باب داریم دیگه، ذیل اون آیه دیگه داریم، فرمون هم داریم. اینجا چه باید کرد؟ اینجا به عرضتون رسید روز گذشته که اگر اینجور بگوییم که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام کل شیء هالک الا وجهه، در ارتباط با این آیه شریف روایاتی که رسیده بگیم هالک در این آیه شریفه به معنای اعدام نیست، معدوم شدن نیست، بلکه به معنای بی اثر بودن، به معنای پوچ بودن است که اتفاقا در بعضی از تفاسیر ما آمده، یعنی همینطور معناش کردن. اینجور نیست که معنایی باشه که صرفا به ذهن بنده رسیده باشد و قائل نداشته باشه. خیر، قائل داره و متعدد هم قائل داره. گفتن وجوهی که گفتن یکی از رو اینه. حالا در ارتباط با این آیه، با توجه به این که اگر به اینجا برسیم که مقصود این باشه کل شیئن هالک الا وجهه، از بحث خارجه. یعنی این آیه میخواد بفرماید که همه چیزها بی خاصیت، بی اثر، مفید نیست، چنین و چنان و تأثیرگذار صحیح و زمینه خیر نخواهد بود مگر اونچه که جهت الهی داشته باشه، که اون وقت از چیزی که جهت الهی داره گاهی مصادیقی بیان شده، گاهی هم گفته شده است که ما هستیم، اون هم مشکلی نداره که به چند جور گفته شده باشه، گاهی از باب این که یک کلیست که مصادیقش مختلفه، گاهی هم از باب اینکه یک آیه است بطورش مختلفه، چند جور معنا میشه، مشکل نداره که چند جور معنا بشه. حالا فعلا در ارتباط با این آیه شریفه توجه میکنید که یک مقدار به این آیه برسیم تا به اون روایات هم برسیم انشاءالله، بعد جمع‌بندی بشه. و اون اینه که راجع به این آیه شریفه و کل شیئن هالک الا وجهه که در سوره مبارکه قصص آخرین آیه است، آیه 88 ظاهرن اواخر سوره است، ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. بعد هم مثل که له الحکم و الیه ترجعون. دقت می‌فرمایید این چیه؟ این آیه معناش به تفصیل بعضی از تفاسیر در ذیل این آیه شریفه مطالبی گفتن، بخش زیادی از اونها در تفسیرهایی که جنبه عرفانی دارد بر مبانی مسائل عرفانی آیه رو معنا کردن، که یکی از اون تفاسیر تفسیر منیره، تفسیر بیان السعاده. این تفسیر منیر، تفسیر بیان السعاده، تفسیر مطرحی است، تفسیری است که نسبتاً دقایقی ظرایفی هم داره، ولی بر مبانی عرفان حرکت کرده. این تفسیر حرفش اینه که آیه معناش اینه که تمامی کائنات و موجودات که ما سوی الله رو تعبیر کنیم مرکبند از ماهیت و وجود، و این چنین است که به ماهیات خداوند وجود مرحمت کرده است و تحقق پیدا کردن، و ماهیات و اعیان ثابت هم ما شمت رائحت الوجود، اونها به هیچ صورت بهره حقیقی از وجود ندارن، بلکه به اعتبار وجود به اونها گفته می شود موجود. خلقت که وضعش این چنین است، وجود برای او ثبات است و وجود حقیقت است که بطلان در او راه نداره. وجود حقیقت است که ثابت است. تعیناتی که موجب تکثر شده است، یعنی انواع مختلف موجودات، اشیاء گوناگون که متکثر به نظر میرسن، حقیقتشون یک حقیقته. اعتبارات ذهنی ماست که برای اونها تعیناتی در نظر گرفته است، اسامی مختلف، موجودات مختلف متکثره میگوییم. بنابراین وقتی که بر اساس این مبنا حرکت کنیم، اصالت با وجود، وحدت با وجود، و وجود است که جز او چیزی نیست، و اون چه ما از تکثر میفهمیم تعیناتی صرفا اعتباری و اعتبار ذهن است و بس، تمام این تعینات اعتباریه اینها همه زائل میشن، همه اینا نابود میشن، پوچ میشن. اون چه باقی میماند خود وجود است که همون وجود خود حق است، وجود حق متعال است، همان است. کل شیء هالك یعنی ماهیات، یعنی اعیان ثابته ای که پرتوب وجود در ارتباط با اونها به گونه ایست که به تبع وجود میگوییم موجود هستند و تکثر هم پیدا کردن، تکثر اعتباری. اینا همه حالکن، یعنی همه الان حالکن. هم میتونیم بگیم الان، بخوایم بگیم آینده، یه وقتی دیگری باید ترتیب بدیم. همین الان اینا حالکن، چیزی نیستن. تعیناتیست که اعتبار است، اعتبار محض است. کل شیء هالک الا وجهه، معناش اینه. و به نتیجه مسئله مربوط به مسئله اعدام نخواهد بود، در ارتباط با اعدام نیست و ربطی به این جهت پیدا نمی کنه. بلکه اگر بخواهیم ربط هم بدهیم، معناش همین می شود که اینها باقی است، یعنی اون حقایق یک حقیقت بیشتر نیست، باقی است، بقیهش پوچ میشه. حالا عبارت دقت کنید، عبارتی که در این تفسیر منیر هست، تفسیر بیان ساده، در ارتباط با سوره قصص بیان ساده که من دارم دو جلدی قدیمه، در جلد دوم حدودا صفحه 116. ولا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، کل شیء هالک الا وجهه. اینجور آمده: اذا عرفت هازا، مطالب رو قبلا گفتم، فعلم، بعد میخواین نتیجه ایری بکنم، ان الحدود و تعینات اعتباریات محضه. حدود اشیا، این کتاب است، این میز است، این زمین است، اون قمر است، اون حجر است، این اختلافاتی که هست، تکثراتی که هست، در ارتباط با حدود وجوده، و حدودش هم اعتباری محض است. فعلم ان الحدود و تعینات اعتباریات محض، لا وجود لها حقیقتا، و انما الوجود و البقاء. بعد این تعبیر که در بیانات عرفانی من در این تفسیر دیدم، تا اونجور که من برخورد کردم این تعبیر در بیانات دیگران ندیدم، میگن هر موجودی یک لطیفه خاصی همراه اوست که اون لطیفه خاص از جهتی وجود حقیقی این موجوده و از جهتی وجه الله هست. اون لطیفه خاص، اون لطیفه خاص است که موجودات را به سوی غایت خودشون حرکت میدهد. اون لطیفه خاص است که حقیقت موجودات است و اون لطیفه خاص باقی بماند. غیر از اون لطیفه خاص، ماهیاتی که حدود و تعینات بودند و حدود وجود بودند و اعتباری بودند، چون اعتباری هم بودند از بین میرن. الان هم همینطوره، الان اینا الان هم هالکن. در ظرف فعلی هم مسئله همینه. تعبیر اینه که و انما الوجود والبقاء لتلک اللطیفه، که این لطیفه رو قبلا بیان کردن، قبلا گفتن تا به اینجا رسیده که فتلک اللطیفه، که هر موجودی با اون لطیفه خاصی هست، فتلک اللطیفه به وجه وجه الاشیا به وجه وجه الله، این لطیفه این خصوصیت داره، چون در حقیقت همان است که تطور پیدا کرده، همان است که تشعن پیدا کرده. بعد ولذالک قیل الاعیان الثابته، ماهیات ما شمت رائحة الوجود ابدا و انما هی باقیتون الا ما هی علیه من انها لیست موجوده من ذواتها، ماهیات هیچ وجود حقیقی ندارن، در ذاتشون وجودی در کار نیست، بلکه لیست موجوده و انما الوجود لتلک اللطیفه بالذات و لها بالعرض، وجود حقیقی همون لطیفه است، ماهیات به تبع این وجود موجود هستن. و هی الاشیاء المتکسره الممتازه التي هی عین تلک الحدود، اینا عین همین حدود هستن و نتیجتا هالک هم هستن. هی عین تلک الحدود هالکتون، این ماهیاتن که هالک هستن، ای غیر موجودن من الابد الى الازل، هیچ وقت ماهیات موجود نشدن، خودشون موجود نیستن، به تبع وجودی که بهشون داده میشه گفته میشه موجود، خودشون من الازل الى الابد ماهیات وجودی ندارن. اینا هالکتون ای غیر موجودتون من الابد الى الازل. و تلک اللطیفه، اون لطیفه‌ای که هر موجودی با او اون لطیفه هست، اوست که ازلیست و ابدیست. ازلی و ابدی بودنش دیگه طبعا نشون میده مطلب رو، بیشتر باز میکنه مطلب رو که مقصود چیه. و تلک اللطیفه موجود من الابد الى الازل، فالباقی من کل شیء به تلک اللطیفه والهالک والفالباقی من کل شیء هو تلک اللطیفه والهالک کل ما سواها من الحدود والاعتبارات. بعد هم له الحکم لا لغیره، که مشخص است لان غیره هالک و الیه ترجعون، که آخر آیه رو آوردن لا اله غیره، بعد له الحکم و الیه ترجعون، این دو تا ضمیر هم میشود برگردد به وجه، هم میشود برگردد به الله، مشکلی نداره. تتمه عبارت هم خونده باشم، بعد میگویند که لأن تلک لطیفه هی الحاکمت فی الاشیاء و علی الاشیاء و الیها یرجع وجود کل شیء بعد ملاحظت فناء جمیع حدوده. پس برید لب مطلب این شد بنابر این مبنایی که در این تفسیر آمده است که چون یک حقیقت بیشتر نداریم که حقیقت وجوده، اون که محقق است حقیقت وجوده و حقیقت وجود هم ازلی و ابدی است. این حقیقت وجود به ماهیات به مقداری که به هر ماهیتی داده شده گفته میشه لطیفه خاص، لطیفه‌ای که داده شده، و اون چه که از حدود و تکثرات و تعینات در این عالم میفهمیم همه اعتباری است، هیچ واقعیت نداره. اونی که واقعیت دارد همون لطیفه است، و اون لطیفه است که باقی است، اون لطیفه است که ازلی و ابدی است. تعینات و اعتبارات و حدود است که اینا پوچ است. آیه جربه معناش اینه که همین الان اینه، کل شیئن یعنی همه ماهیات، یعنی همه اعیان ثابته به تعبیر دیگر، همه اینا حالکن، یعنی من الان حالکن. حالکن چرا؟ چون اینها جز اعتبارات ذهنیه چیز دیگری نیست، جز حدود وجود چیز دیگری نیست، لذا همه اینا حالکن. الا وجه، الا وجه این شیء، کل شیء هالک، الا وجه این شیء. وجه این شیء چیه؟ اون لطیفه است که بهش داده شده، که اون لطیفه ازلی است و ابدی است. اون شیء و اشیاء ان که اینا نه ازلی نه ابدی، اصلا وجودی براشون نیست، مشمت راهات وجود. معنی آیه این میشه. بنابراین با توجه به این که معنی آیه این بشود، بله معدوم میشن تعینات، مسئله نیست، الان معدومن. صحبت این نیست که در ارتباط با قیامت چی میشه، بلکه مقصود اینه که همین الان مسئله اینه که کلش این حالک الا بچه. آیه رو اینجور معناش کردم. پس این معنایی که عرض کردیم در ارتباط با مبانی عرفانی است که در المیزان معانی متعددی فرمودن، آخرش هم به طور قطع چیزی نفرمودن. اگر چنین بگیم چنان میشود، اگر چنان بگیم چنین میشود، به طور قطع اعلام نظر نکردن، ولی این معنا را با لطافت خاصی تضمین کردن، آوردن، رسوندن. ولی اعلام این که حالا مطلب همین قرار باشه، این اعلام رو نکردن، بلکه با تردید وجوه مختلف رو فرمودند و رد شدن. خب این کل شیء هالک الا وجهه، تا اینجاش امروز داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.